به سمع شما شنوندگان عزیز برسونن. خانم محمود جان بفرمایید.
زنده باد، من در خدمتتون هستم آقای قاسمی، آقای منصوریان. و سلام دوباره به شنوندگانی که تازه به جمع ما اضافه شدن. آقای قاسمی، من الان پشت خط بودم، داشتم گپ و گفت شما رو در خصوص حالا ورزش‌های مختلف و نکاتی که داشتیم میشنیدم. یه موضوعی که دلم میخواد واقعا بهش بپردازم و در موردش صحبت بکنم، الان اینجا هم ما شاهدش هستیم. توی ارتباط قبلی رو شما گفتم که تماشاگرها خیلی پرشور حاضر هستن، تشویق میکنن و خیلی حرفه‌ای هم همه رشته‌های ورزشی رو، حالا از جمله قایقرانی که اینجا هستیم، رو تشویق میکنن. ما دیروز با دنیا آقایی صحبت میکردیم، بعد از اینکه مدال رو گرفته بود یه نکته‌ای داشت و میگفت من هنوز صدای تشویق تماشاگرهای چینی با اینکه چند ساعت از مسابقه گذشته ولی اصلا از ذهنم نمیتونم بیرونش بکنم. و خیلی تشکر کرد از رئیس فدراسیون که بحثای روانشناسی رو جدی گرفتن، روانشناس بوده کنارشون و میگفت که اونقدری که فکر میکردم اذیت هم نمیکرد اما هنوز هم صدا توی گوشم هست. این اتفاق اینجا و البته کنار همه ورزشکارهای دیگه ما داره رخ میده. چینی ها هم خب میزبان هستن، از این حق میزبانی نهایت بهره رو دارن میبرن. این روی بچه های ما خیلی اثرگذار هست. در مورد دخترامو بگم که الان ما کانوی دو نفره رو داریم، خب هیوا افضلی و مایده شورگشتی باید با هم پارو بزنن. اصلی ترین رقیب دخترها الان چینی ها هستن در این ماده، در این رشته. قایق اصلی که مدعی هست رده جهانی داره، مدال جهانی داره و در دنیا هر که برای گفتن داره از چین هست و میخوام همه اینا رو کنار هم بذارم بگم اگر واقعا یک موضوعی که شاید به نظر مسئولین ورزشی ما جدی میاد مثل بحث روانشناسی در ورزش، ما یه مقدار جدی تر بگیریمش. این روزهایی که اینجا هستیم توی مسابقات هستیم، واقعا تعداد مدالایی که میگیریم توی رشته‌های مختلف بیشتر میشه و نمیشه منکر این قضیه شد که روانشناس لازمه، ضروریه. وقتی ورزشکار ما میگه من نمیتونم مثلا صداش از ذهنم بندازم بیرون، اینقدر که روی من اثر گذاشته، حالا شاید این خیلی واقعا برای شنوندهامون قابل لمس نباشه به دلیل اینکه توی این فضا نیستن، اما حسن تفتیان میگفت شما باید اینجا باشی، همه اینا باید حتما توی این فضا قرار بگیرن، این تشویق‌ها رو بشنون تا لمس کنن ما چه شرایطی رو داریم و این صدم ثانیه یعنی چی. این رو بگم که خدمت شما همین الان مراسم اهدای مدال فینال کایاک یک نفره آقایون در 1000 متر داره برگزار میشه و افسوس که ما کسب مدال نداشتیم، امیدوار بودیم که نماینده داشته باشیم اما
خانم محمود
نهایت به رده چهارم بسنده کرد. در خدمت شما
متشکر از شما کوراش داریم. بریم به سراغ آقای عبدالهاشم‌پور ببینیم که گزارششون منجر به موفقیت ورزشکار ما میشه. خانم باقری آخر، آقای عبدالهاشم‌پور بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکر. بله، زهرا باقری اومده به میدان در وزن منهای 87 کیلوگرم بعد از اینکه ما با ملیکا امیدوند یه پیروزی به دست آوردیم و مدال برنز قطعی شد در این وزن، میتونیم یه مدال برنز دیگر هم قطعی کنیم و زهرا باقری در حالی که 2 دقیقه 20 تا پایان مبارزه باقی مونده مقابل اولانای سالیوا قرار گرفته از قرقیزستان و سف سف کار داره دنبال میشه تا به اینجا بهتر بوده به نسبت رقیبش. امیدواریم که این برتریش رو با امتیاز بتونه تثبیت کنه، پیروزی رو به دست بیاره. احتمال اینکه فینال با مقابل هم دیگه برگزار کنن خیلی زیاده. دو نماینده ما در این وزن که آقای قاسمی و شنوندگان عزیز ما در بازی آسیای جاکارتا در ازبکستان در واقع در رشته های انفرادی در جمع بانوان حتی یه مدال طلا نگرفتیم، امیدواریم کوراش این کارو بکنه امروز و از فصل این دو تا بانوی خوب ما در وزن 87 کیلوگرم بر بیاد. کار ادامه داره، کاملا سعی میکنه که فضا رو مدیریت کنه، سرتر نشون میده به نسبت حریفش اما باید امتیازم بگیره. زهرا باقری در مقابل سالیوا، بازم آقای صدیقی که از دور فریاد میکنه میزنه و راهنمایی میکنه، شما میکنه که محکم بگیر، لحظه به کمرگیری داره انجام میده از شالی که هست و سعی میکنه که امتیاز رو بگیره. هر دو مبارز اول امتیاز برای ما ثبت شده خوشبختانه، یک فرضه یک اختیار هم به قزاق به قرقیز داده حساب کار یک یک از یه بار بره برای حفظ شد نشد رفت بزنه فنو که نشد. خانم باقری کاملا تا به اینجا سرتر نشده، یه امتیاز هم برای ثبت شده اما یک فرضه پیشه، یه اختیار هم داره حریفه قرقیز. ساله ای باز هم کار داره بکنه خانم باقری کاملا با تسلط خیلی بهتر. امیدواریم که دوشاره اشتباه نشه در حالی که یکی 15 سال به پایان این مبارزه زمان داریم پیش از حریفش و نمیتونه کار خاصی رو مقابل زهرا باقری انجام بده. با تسلط تا به اینجا کارو دنبال کرده. اعتماد به نفس خوبه دختران ما بعد از ملی که امیدوار ان شاءالله زهرا باقری هم بره به دور بعدی. یه لحظه خطرناک بود که حواسش هست رفت برای کولانداز که اجازه نداد زهرا باقری. تقریبا یک دقیقه داریم به پایان این مبارزه حساس. برای بانوان 3 دقیقه وقت هست، 4 دقیقه وقت آقایون هست. صادق آذرنگ بعد از این رقابت میاد روی گیلم که او هم اگر بتونه ببره سوم مدال برنز کراش در روز نهاییش قطعی خواهد شد. ولی بچه‌ها ان شاءالله میرن برای مدال بهتر. بازم زهرا باقری باید مراقب باشه. یه لحظه نشست که کول اندازه بزنه حواس زهرا باقری بود. 45 ثانیه پایان خیلی خطرناکه. اون یک امتیاز پیش هست و برنده است. به اینجا باید مراقب باشه که اشتباه رو انجام نده. دیگه حریف اومده جلو سالی با میخواد هر طوری هست اجرای فهم بکنه و در واقع خودشو کماکان نگه داره در جدول. زهرا باقری رو حذف کنه. زهرا باید مراقب باشه. یه کشی میره بدنش میره برای اجرای فهم دوباره میگیره باید مراقب باشه. سر و گردن میاره پایین و اجازه نمیده. 30 ثانیه به پایان. 28 ثانیه در واقع فاصله کوتاه تا یه برنز دیگه با برابرچای کوراش. زهرا باقری باید مدیریت کنه اجازه نده نچسته به حریف. دوباره میگیره زهرا باقری رو میخواد اجرای فن رو انجام بده. خیلی خطرناکه. محبوبه خورشیدی به شدت داره فریاد میزنه راهنمایی میکنه سواربی تیم فراش زهرا باقری رو. فقط 10 ثانیه مونده فاصله خیلی کم داریم تا مدال برنز و اجازه نمیده. یه بار خطرناکه واسه میگه روی فراشکار حریف فروز میاد. مدام که امتیازی رو برای رقیب در نظر نگیرن. امتیازی خواهند داد یا نه؟ ثانیه آخر ندادن یه امتیاز ما رو دادن پاک کردن اضافه کردن یه امتیاز دادن حساب کار الان یک بر صفر کار تمامه و یه بوندار برنز داری. فقط 4 ثانیه مونده در آستانه کسب نشان برنز قرار داره زهرا باقری. 4 ثانیه آخر باید مراقب باشه. یه لحظه دیگه باید مراقب باشه که این اتفاق هم نمیفته و حفظ میکنه خودشو و موفق میشه مدال برنز رو بگیره. اما هنوز ادامه داره کارزار ما در 87 کیلوگرم و انشالله با یه پیروزی دیگه بچه ها میتونم برم به سراغ دیدار فینال. تبریک میگیم دومین مدال برنز قطعی در عرض چند دقیقه برای بچه های کوراش. انشالله صادق آذرنگ هم لحظاتی دیگه میاد میدان تا انشالله سومین کوراشکار ما هم با پیروزی و قطعیت مدال کارش رو در میمو در مسابقات کوراش بازی های آسیه دنبال کنه. آقای واتنی استاد منصوریان خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حسن آقای عبدالله شمپور. بله دومین بانوی کوراشکار ما هم مدال برنز خودش رو قطعی که اتفاق خوبی آقای منصوری. بله، اگر جفتشون بله. برسن به فینال
آره.
دیگه یه طلا و یه برنز یه نقره میتونه برای ما
تو جدولش
انشالله.
شما وقتی کوراش اسم ازبکستان میاد تن و بدنم میلرزه.
بله دقیقاً
خیلی سخت میشه کارمون.
نکته جالبی که حالا صحبت میکنیم در لابلای این گزارش با آقای منصوریان شکل مبارزاتی که در کوراش برگزار میشه خیلی شباهت داره با
جودو
و حالا اینکه فلسفه به وجود اومدن این رشته چی میتونه باشه و شاید به خاطر اینه که مثلا بتونن تعدد ورزشکارا رو اونایی که از عرصه رقابت‌های جودو باز میمونن توی کوراش بتونن ازشون استفاده بکنن. باز هم بریم به سراغ آقای عبدالله شمپور و گزارش دیگری از خلال برگزاری رقابت‌های کوراش آسیایی هانجا. آقای عبدالله شمپور بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. خیلی خوشحالیم که بالاخره خوب شروع کردن کوراشکاران و رضایت هم میبینیم توی سیمای برای بچه هایی که اینجا هستن. همشون خوشحالم بالاخره کوراش دو تا مدال برنزش قطعیه و اگه بچه ها انشالله چون در دو طرف جدولم هم امیدوند و هم باقری بتونن پیروز بشن دیدار مرحله بعدی رو که از ساعت 14 به وقت محلی در هانجا شروع میشه اونم ببرن فینال کاملا ایرانی خواهد بود که اتفاق ویژه‌ای هم بالاخره در بخش بانوان میتونیم طلا بگیریم در بازی‌های آسیایی. ضمن اینکه صادق آذرنگ که خیلی از تمجید و اشاره میشه که شانس اول تصاحب مدال طلا با سبز منهای 90 کیلوگرم برای تقابل با حریفی از هندوستان دیگه الان باید بیاد به روی گینم که اونجا هستیم کو هم بتونه پیروز باشه. داوران دارن بیان که در جای خودشون قرار بگیرن. بعد هم صادق آذرنگ به عنوان در مقابل حریف هندی باید قرار بگیره. خب هندی ها در کشتی سنتی قابلیت های خوبی دارن، مثلا نه به خوبی کرگیزها، قزاقستانی ها و ازبک ها که ازبکستان نیست توی رقابت ها. چین هم در بخش مردان حضور نداره، در بخش بانوان هست و به همین دلیل شرایط واقعا برای درخشیدن بچه های کراش مهیاست. البته ما که نگفتیم حضور پیدا نکنن ازبک ها و چینی ها و کمی شانس رو بودیم که در واقع در غیاب قدرت های اصلی به خصوص ازبکستان مسابقات آسیایی داره برگزار میشه و ما میتونیم مدال‌های بهتری رو کسب کنیم یا فشار کمتری رو برای تصاحب مدال متحمل بشیم. صادق آذرنگ از جمهوری اسلامی ایران مقابل سومار از پاکستان سلام خواهد گرفت که امیدوارم همین صادق بتونه سومین پیروزی ما رو به دست بیاره و سومین مدال برنز ما رو کسب کنه که او هم البته در جدول باید یه دیدار در نهایی و انشالله بعد هم در فینال انجام بده تا به همون رنگی که همه ازش انتظار دارند دست پیدا کنه. سالن آماده است برای شروع رقابت وزن منهای 90 کیلوگرم. یاش کومار چوهان از هندوستان میاد و من سکوت کنم. بله صادق آذرنگ که حتما صدای سالن هم به شما رسید که صادق آذرنگ با باند آبی میاد سفرن برتن حریف هندی کومال. صادق تجربه خوبی داره، سوابق زیاد در مسابقات آسیایی و بین‌المللی در رشته کوراش، از جودوکاران خوب ما که دیگه در رشته کوراش داره کار دنبال میکنه، رشته که برای اونها امکان حضور در چنین سطحی رو میده و حتی مدال آوری. امیدواره که بتونه کار رو به خوبی مقابل این حریف هندی شروع کنه. 4 دقیقه آغاز میشه مبارزه. صادق کاملا آماده نشون میده، سرپنجه سرگردن میگیره، یه لحظه کاملا در اختیار میگیره، لباس حریف رو رها میکنه کنار محوطه خروج، به دنبال اولین اجرای فن هست. فشار زیادی هم میاره و یه لحظه نشست برای اجرای فن. حریف هندی که صادق با قدرت استوار برای قرص ایستاد و چکون نخورد. 3:30 به پایان این مبارزه و دشت قطعی سومین مدالمون در سومین روز و در واقع روز نهایی مسابقه کراش فاصله داریم. داور متوقف میکنه تقابل رو، یه بار دیگه اشاره میکنه که کار دنبال بکنن. ساده گاردش رو برده پایین‌تر، آماده است که بگیره لباس حریف رو و اجرای فن بکنه. اجازه نمیده، گلاویز میشن. حالا یه لحظه صادق آماده است برای اجرای فن، میاره پایین، اجازه نمیده این حریف هندی مثل همه هندی ها اصطلاحا چغره و سخت کار کردن با او. صادق پیاپی در پی کسب امتیاز هست، هنوز موفق نبوده، کمکار هست حریف و یک اخطار و در واقع تذکر دریافت میکنه. اگر همین روالو ادامه بده با جریمه، بله جریمهش هم سخت میشه. حالا صادق به دو برار هم نشوده چقدر قابلتره. ببینیم امتیازی هم براش سخت میشه. یه لحظه نشست برای اجرای فن، ببینیم که امتیازی برای صادق منظور خواهد شد یا نه. دادن یک امتیازو، هنوز ندادن، البته هنوز ندادن، ولی یک اخطار حریفش داره با قابلیت در این مساف تا به اینجا کارو دنبال کرده. کاملا چهره بهتری داره، حریف دفاع میکنه، اجازه نمیده و در واقع کراشو کار نمیکنه، در سعی میکنه که فقط مبارزه رو متوقف کنه. یه لحظه نشون داد، اومد یه فتفا بزنه، به قول کشتیگیر اجازه نداد صادق و صادق یه دوباره روی حریف ورود میاد، حریفی که فقط او رو روی خودش میندازه. 2:20 به پایان این مبارزه و رفتن آذرنگ به مرحله بعدی فاصله داریم. امیدواریم که هیچ غفلتی نداشته باشه در این مبارزه. یه لحظه گرفت و رها کرد، حالا صادق میشه و اینجوری موفق میشه به زیبایی ضربه فنی بکنه، کارو تمام میکنه. یه
نمایش محشر از صادق آذرنگ قهرمانانه کاری که همه سالان دارن تشویقش من یه ضربه فنیه فوق تصور یه لحظه نشست از بالا از اون خودونه پنج امتیازی رد و کار رو تمام کرد و موفق شد که پیروزی مطلقی رو مقابل حریف هندی به دست بیاره. آقای قاسمی، آقای منصوری و سلامتی کن عزیز و زفومین کراشکار ما هم با پیروزی کارش آغاز میکنه. ما اصلا دیگه برنامه این نخواهیم داشت تا ساعت 14 و کارمون تمام انشالله از ساعت 14 وقت هانجو و تقریبا ساعت 9 و نیم صبح به وقت کشور عزیزمون دیدارهای محلی نیمه نهایی برگزار میشه که ملیکا امیدوند به همراه زهرا باقری و همینطور صادق آذرنگ میاد تا انشالله فینالیست بشن. من خدمت شما هستم.
دم شما گرم حسن آقای عبدالهاشمپور عزیز. متوجه به اشرافی هم که آقای عبدالهاشمپور روی کشتی و روی فنون کشتی داره، بله فنوبند این رشته ها رو خوب میدونه. خسته نباشید میگم با آقای عبدالهاشمپور، ایشالله که در ادامه از حدود ساعت 9:30 صبح گزارش های آقای عبدالهاشمپور همچنان تو هم با بیشتری بچه هامون در جدول باشه و ما بتونیم موفق باشیم. آقای منصوریان فرصت داریم حالا تا قایقرانی کارش رو بخواد آغاز بکنه اگر نکته هست در خدمت شما.
اگه اجازه بفرمایید تو تیر و کمان هم یه برنامه‌ای هست که برای صحبت بکنیم. امروز ما تیر و کمانمون مرحله 1/8 ریکرو رو داره که تیممون البته با قزاقستانه که این در واقع میکس کامپوندمون هم هست در مرحله 1/8 با تایلند. بعد خدمتتون عرض بکنم که باز در قسمت مردان در بخش کامپوندمون 1/8 با عربستان امروز مسابقه داریم. تماس داریم؟
بفرمایید شما، بعد برمیگردیم به سراغ خانم محمودوان.
1/8 تیمی زنان رو داریم در ریکر که با قزاقستان باید رقابت بکنیم. 1/8 تیمی مردان رو باز داریم در ریکر که باید با ازبکستان مسابقه بدیم.
بله.
تک نفره کامپوند رو داریم که در مرحله 1/16 که در واقع آرمین پاکزاد رو داریم باید با تایلند رقابت بکنه و پالیزبان رو هم داریم که اونم مسابقه داره. البته من در جدول هنوز متوجه نشدم که پالیزبان با کی رقابت خواهد کرد. کامپوند تک نفره زنان در 1/16 هم داریم که با ویتنام باید رقابت بکنه. ریکرو زنان تک نفره هم داریم که با کویت و قطر باید امروز ما رقابت داشته باشیم. اینم در بحث تیر و کمان و جدولی که در مسابقات امروز خواهد.
خیلی متشکرم. امیدوارم تک چهره‌های مثل محمد صالح پالیزبان که اخیراً هم در رویدادی فراتر از رویداد قاره‌ای موفق به کسب مدال شده بتونن در قالب خودشون قرار بگیرن و ما رو امیدوار بکنن به کسب مدال طلا در جریان رقابت‌های از جمله رقابت‌های تیراندازی. اما بریم به سراغ همکارم خانم محمودوند و همراه بشیم با ایشون. بفرمایید خانم محمودوند عزیز. خانم محمودوند، خب دوستانم تلاش میکنن تا اینکه ما بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، رفت و برگشتی داشته باشیم، تغییر ذائقه ایجاد بشه. ارتباط برقرار شد. خانم محمودوند بفرمایید، خدمت شما هستیم.
سلام بر شما آقای قاسمی. الان مراسم اهدای مدال داره برگزار میشه و باید منتظر باشیم این مراسم تموم شه تا مسابقه دخترها شروع بشه. فکر میکنم حدودا یکی دو دقیقه دیگه نهایتا باید مسابقه شروع بشه و تا اون موقع باید منتظر باشیم تا اهدای مدال تموم بشه. این توضیح رو بدم که ما الان دخترامون با پاروزنانی از ژاپن، هند، ویتنام، چین، قزاقستان، اندونزی، تایلند و ازبکستان باید رقابت بکنن و حریف اصلی اونها هم پاروزنان چینی هستن. البته اینو بگم که دختران ما در این رشته رکورد جهانی خوبی رو دارن. اگر بتونن همون رکورد رو اینجا تکرار بکنن، حالا حتی بهتر، امید به مدالشون داریم. با اینکه کار سخت رو واقعا دارن، حتی قایق چینی به سختی میتونه از طلا بگذره. دخترها باید یه رده دوم و سوم حسابی فکر کنن، تلاش کنن که انشالله اون رو هم داشته باشن. هیوا افضلی از کرمانشاه و مائده شورگشتی از تهران نمایندگانی هستن که امروز در خانه دو نفره 500 متر بانوان باید برای ما پارو بزنن. دیروز هیوا بعد از مسابقات خانه یک نفره 200 متر به نیمه نهایی صعود کرد و در مرحله مقدماتی استارت خوبی رو نداشت، شروع خوبی نداشت و حالا بعد از اون گفتش که من اصلا متوجه شروع مسابقه نشدم که حالا خدا رو شکر در نیمه نهایی موفق شد جبران بکنه و حالا باید ببینیم که با حریفانی که مدال های متعدد جهانی دارن بچه ها الان چه میکنن، هم قزاق ها ازبکی ها و ژاپنی ها هم مخصوصا از رقبای قدری هستن که الان باید دختران ما پرتلاش پارو بزنن تا بتونن و اونها غلبه بکنن. این رو بگم که هیبا افضلی نخستین حضورش رو در بازی های آسیایی داره تجربه میکنه و خب تفاوت داره براش دیگه. به هر حال سطح این مسابقه، سطح این رقابت خیلی بالاتر هست. الان جدول به نمایش در اومده، مائده شورگشی و هیبا در خط چهارم قرار گرفتن. میریم برای شروع این رقابت و امید به خدا که بتونیم یک مدال دشت بکنیم از مسابقه هیبا افضلی مائده شورگشی در کانوی دو نفره 500 متر. نمایشگر ورزشگاه قایقا رو نشون میده و داره معرفی میکنه. الان قایق ویتنام به روی صفحه نمایش در اومده، ورزشکارها آماده ایستادن. این رو بگم که کلا پاروزنها در کانو واقعا کار سختی رو دارن، قدرت بدنی که باید داشته باشن و حفظ کردن تعادلشون به واسطه اینکه خب روی یک زانو قرار میگیرن و بعد پارو میزنن، یه مقدار کار سختی هست. البته هیبا افضلی از قدرت بدنی خیلی خوبی برخورداره و همینطور مائده شورگشتی هم وضعیت خوبی رو داره. حالا باید ببینیم که در مسافه، بله الان هم در خط هفت نشون دادن قایق دخترای ما رو مصمم قرار گرفتن در قایق خودشون و انشالله که با همین حالت مصممی که دارن مسابقه رو شروع کنن و بتونن به پایان برسونن. کار سختی دارن چینی ها، ژاپنی ها، قزاق ها و ازبک ها حتی اومدن برای کسب مدال. مدعی زیاد داریم امروز در کانوی دو نفره 500 متر، مدعی برای مدال زیاد داریم. رشته که صدم ثانیه واقعا در اون تاثیرگذار هست. خب در خط شروع دارن قرار میگیرن قایق ها، آماده میشن. الان صفحه ورزشگاه داره قایق چینی ها رو نشون میده و دو ورزشکاری که اومدن برای مدال، رکورد جهانی دارن، جز قایق های اول جهانی هستن در کانوی دو نفره و خود اینها نشون میده که دخترها خیلی باید امروز تلاش بکنن. هیبا افضلی و مائده شورگشتی تجربه اولی هم هست برای اونها در این سطح، در این مسابقات آسیایی به این شیوه با این رقبا و تماشاگرانی که انرژی خودشون رو حفظ کردن و هیجان رو دارن همچنان. طبیعتا الان دوباره باز چینی ها شروع میکنن. خب همه قایق ها در خط شروع قرار گرفتن، آماده میشیم برای استارت کانوی دو نفره با حضور هیبا افضلی از کرمانشاه و مائده شورگشتی از تهران. دخترانی که امید داریم به مدال اونها، درسته کار سختی رو دارن اما امید به مدال اونها داریم به واسطه رکوردهایی که در مسابقات جهانی دیگه ثبت کردن. حالا ما از چینی ها، ژاپنی ها، ازبک ها داریم میگیم که مدال های جهانی دارن، ولی رکورد دختره ما هم بد نبوده و حالا شروع شد. 4-5 ثانیه گذشته از فینال کانوی دو نفره 500 متر دختران که هیبا افضلی و مائده شورگشتی رو داریم. پارو میزنن دخترامون و در حال حاضر این ثانیه های ابتدایی قایق چهارم هستن، قایق هیبا افضلی و مائده شورگشتی. حالا قایق سوم هستن، تلاششون رو باید بیشتر کنن دخترها. خب اونا رو میبینم که دارن نزدیک میشن به پایان 250 متر اول. بین 3 و 4 قایق دخترها در رقابته، یه مقدار باید حواسشون رو جمع بکنن به قایقهای کناری، به قایقی که از سمت چپ و راست اونها ممکنه نزدیک بشه، ببینن حواسشون باشه. دخترها الان توی رده پنجم هستن و دارن نزدیک میشن. قایق چینی، بله اولین قایقی که داره به 250 متر اول نزدیک میشه. دخترای ما قایقشون رده پنجم داره، یه مقدار باید تلاش رو بیشتر کنن. هیبا افضلی قاعده شورگشتی یه مقدار با انرژی بیشتر خب به عنوان قایق چهارم نیمه اول رو رد کردن. حالا توی 250 متر دوم در رده سوم قرار دارن. چینی ها با فاصله چینی ها قایق اول هستن. داریم به قسمت های پایانی اما نزدیک میشیم، ولی خب قایق های دیگه هم داره نزدیک میشه. دخترها باید دقت کنن، چین با فاصله داره به خط پایان نزدیک میشه و قایق دختران ما که الان ششم هست یه مقدار تلاش بیشتر پاروی سریعتر و با قدرتتر میتونه ما رو به میدان نزدیک کنه. خب میدان میخواده که اعضای چینی ها چند ثانیه دیگه خط پایان رو رد میکنن. بله این از مدال طلا و صدای تشویق به تماشاگران. و قایق دوم و سوم هم رد شد و متاسفانه ما مدالی رو نداشتیم امروز در خانه دو نفره دختران با ترتیب هیوا افضلی و مایده شورگشتی. باید ببینم چهارم یا پنجم شدن. نمایشگر ورزشگاه نتیجه نهایی رو نشون بده. کار سختی رو داشتن دخترها. باید های مدعی اینجا داشتیم امروز در فینال فنای 500 متر. ببینیم در نهایت چندم شدن، چهارم یا پنجم. خیلی نزدیک بودن به هم قایق چهار و پنج. ببینیم که در نهایت بله نه دخترا هفتم شدن. خب دخترا بین هشت قایق هفتم شدن و متاسفانه ما مدالی رو امروز اینجا در کانوی دو نفره 500 متر زنان نداشتیم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم خانم محمود. من به گزارش شما رو شنیدیم. انشالله در ادامه برای بچه های ما در قایقرانی بتونن صاحب مدال بشن. و اشاره شد که در کانوی دو نفره ما در جمع هشت تیمی که حاضر بودن هفتم شدیم و با این عنوان کار رو به سرانجام رسوندیم. یه نکته رو بگم، ما آقای منصوریان توی ورزشمون الان یه پیامی رو داریم میگیریم، یه سیگنالایی داره میرسه و اونم این که اگر به ورزش بانوانمون به اندازه نیمی از ورزش آقایونمون توجه بکنیم، در خلال بازی‌های آسیایی خیلی میتونن کمکمون بکنن به مدال آوری ما.
بله.
و ظرفیتی که بانوان ما دارن در حقیقت معید این نکته هست که هر چقدر روشون سرمایه گذاری بکنیم خیلی زود برای ورزش ما میتونه آورده داشته باشه. و نکته جالب توجه اینه که ما اولین سهمیه یه رقابت المپیک پاریس رو میبینیم یه دختر تیراندازه گرفته. اولین مدالمون اینجا تو بازی‌های آسیایی یه ورزشکار دختر گرفته. مطمئنن شما اگر 20 سال قبل به هر کسی تو حوزه ورزش میگفتید که ما دختران ورزشکارمون، بانوان ورزشکارمون در رقابت‌هایی با این سطح میتونن یه همچین عناوین رو کسب بکنن، براشون پذیرفتنی نبود. ولی الان میبینیم که اینها با این ظرفیتی که دارن بیش از حد تصور دارن
این کار انجام میدن. آقای قاسمی علت هم داره دیگه، علتش همون مطلبیه که جناب علی بهش اشاره فرمودید. یک عقب موندگی خاصی در ورزش بانوان ما به وجود اومده، حداقل میشه گفت مثلا تو 30-40 سال گذشته، و اینها رو در حقیقت مصر به این کرده که بیان و خودی نشون بدن. توی این مسیر دارای انگیزه بیشتری شدن. یعنی الان شما تو تمام بخشای ورزش بانوان وقتی ورود پیدا میکنید همشون داوطلب خیلی از چیزان، خیلی از برنامه ها هستن در ورزش. بنابراین وقتی شما داوطلب این کار میشید میرید سراغ اون اراده و انگیزه. خوشبختانه الان من میبینم ارادهش هم به وجود اومده، سرمایه گذاری ها داره در ورزش بانوان ما بیشتر میشه. آقای قاسمی من به نظرم میاد اتفاقا ما همون مشکلی که عرض کردم در ورزش های پایه داریم، اتفاقا با توجه به این انگیزه که در خانم ها به وجود اومده، من پیشبینی میکنم همین ها ممکنه که در بخش خانم ها این عقب موندن رو در بخش های پایه، به خصوص در ورزش های پایه مثل دو میدانی و شنا و رشته های دیگه، شاید انشالله بتونن که پر کنن یه روزی.
انشالله. خیلی متشکرم. ما خدمت شما هستیم. هانگجو 2022 رو میشنوید از رادیو ورزش. ارتباط هم داریم با محل برگزاری رقابت ها به محض حضور ورزشکارانمون در رشته های مختلف. همراه ما باشید، خواهش میکنم.